أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که اگر کسی به خاطر ندانستن مسئله شرعی و جهل به حکم نمازی بخونه که در او یه اخلالی به انجام واجباتش بکنه، یا شرطی که باید در نماز رعایت کنه اون شرط رو مراعات نکنه، یا چیزی که سبب بطلان نمازه به خاطر جهل به مسئله انجام بده در طول نماز. این فرد وظیفه چیه نسبت به نمازهایی که قبلا خونده؟ الان متوجه شده، الان چه باید بکنه؟ از این به بعد مراعات میکنه، اما از این به قبل چه باید بکنه؟ گفتیم سه فرض وجود داره که دیشب یک فرضش رو عرض کردیم. فرض اول اینه که در ندانستن مسئله مقصره، کوتاهی کرده در یاد گرفتن وظیفه شرعی، و گفتیم کوتاهی دو تا مصداق داره، یکی این که شخص اصلاً بی مبالات نسبت به وظایف شرعی، گرچه نماز میخونه ولی اهمیت نمیده نسبت به وظایفش، مثل خیلی هایی که معتقدن که باید یه نماز خون ولی دیگه بقیهش دلو باید روونه کرد در خونه خدا، اهمیتی خیلی نداره، این سختگیری ها جا نداره. اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه مقصره. همینطور اگر اهل پیگیری هست، منتها نه از مجاری مطمئنش بلکه از غیر اون مجاری، از یه هر کسی که مورد اطمینان نیست سوال کرده و خلاف وظیفه او براش گفته، در این صورت مقصره. اگر مقصر باشه نمازهای قبلی هر مقدار هست باید قضا کنه و تکرار کنه. این فرض اول. فرض دوم اینه که مقصر نیست، کوتاهی نکرده، پیگیری کرده واجباتش رو و مسائل شرعی رو، ولی اشتباه فهمیده. در این حالت خودش دو صورت داره که میشه صورت دوم و سوم اون مواردی که اول اشاره کردیم. فرض در اینجا اینجوریه که یا در این ندانستن مسئله کوتاهی هم نکرده، ولی اخلالی که وارد کرده و اون نقصی که در انجام وظیفه داشته در مورد وضوع یا غسل یا تیممه، یا در مورد ارکان نمازه، یعنی اون چه که در نماز به عنوان رکن نماز شمردن، یعنی تکبیرات الاحرام و قیام در حال تکبیرات الاحرام، نیت، رکوع و قیام متصل به رکوع و دو سجده. اگر به این موارد اخلال پدید بیاد، اگر این چنین بشه که کم بشه یا زیاد بشه در ارکان نماز، یا وضوء و غسل و تیممش باطل بشه، در این صورت نمازی که خوانده باطله ولو قاصر بوده، یعنی کوتاهی نکرده در یادگیری وظیفش، ولی نمازی که خونده به این صورت باطل بوده، باید قضا کنه. اما اگر کوتاهی نکرده در انجام وظیفش ولی اخلال و کوتاهیش و اون نقصش در چیزای دیگه است، مثلا اعراب یک کلمه رو اشتباه گفته، مثل کسانی که تو تشهد به جای عبده و رسوله اشتباهی یاد میگیرن عبده و رسوله میگن، کوتاهی نکرده ولی اشتباه فهمیده. اگر کوتاهی نکرده باشه و در غیر ارکان نمازش اون اخلال پدید آمده باشه و تو وضوء و غسل و تیممش هم نباشه، اینجا نمازهایی که خونده صحیحه، از این به بعد باید قضا کنه. پس سه فرض در مسئله هست: یا مقصره در تقصیر باید نمازها رو قضا کنه، یا مقصر نیست ولی اخلال در وضوء و غسل تیمم یا یکی از اون پنج موردی که شمردیم تو نماز وارد شده، یعنی اخلال در نیتشه یا در تکبیرات الاحرامه یا قیام در حال تکبیرات الاحرامه یا رکوع یا دوست سجده است، اگه تو اینا اخلال پدید آمده ولو قاصر باشه، یعنی کوتاهی نکرده باشه بازم باید تکرار کنه. این فرض دوم. فرض سوم اونجاییه که کوتاهی نکرده، اخلال در بقیه چیز هاست، مثلا اشتباه فهمیده از رساله، فکر کرده که لباسی که باهش میشه نماز خوند اگر نجاستی کمتر از درهم باشه ولو غیر خون باشه معفوه، اینجوری فکر کرده در حالی که تو رساله ها فقط خون رو نوشتن، او اشتباه فهمیده، کوتاهی هم نداشته در این فهمش و با چنین لباسی نماز خونده. چون این مورد جز ارکان نماز نیست و داخل در وضوع و غسل و تیمم هم نمیشه، نماز او صحیح تا به اینجا، از این به بعد باید مراعات کنه. البته اگر مثلا در وضوع و غسل و تیمم باشه گاهی تو خودش کوتاهی نمیکنه و اخلالی نیست، منتها چون مسئله نمیدونسته مثلا با آب نجس وضوع گرفته، عملا تو اینجا باز باید نمازها رو تکرار بکنه. به هر صورت اگر اخلال در وضوع غسل تیمم نیست، در ارکان نماز هم نیست، کوتاهی هم نکرده، اینجا نمازهای خونده شده قضا و اعاده نمیخواد، از این به بعد مراعات میکنه، غیر از این مورد باشه، کوتاهی کرده باشد یا نکرده باشد، باید نمازها رو قضا کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. باز هم یه مقدار درباره حضرت سجاد صلوات الله علیه عرایزی رو عرض کنیم. دیشب گفتیم که تفکر حاکم بر جامعه مسلمانان در عصر پس از رحلت خدا تا جریان کربلا و حتی پس از او این بود که دین رو باید از دستگاه حاکمه و از دستگاه خلافت باید گرفت. و هر گونه دین رو تفسیر کند ما حق اعتراض نداریم، هر سخنی بگوید معتبر است و او هم حق حاکمیت دارد و هم حق تبیین دین. لذا اگر دین رو هم تغییر بده، مثل اینمونه که پیغمبر خدا حکمش رو نسخ بکنه یا حکم دیگه ای بیاره، جور دیگه ای رفتار بکنه. تا قبل از کربلا که تقریبا اینجور بود، از عصر عاشورا این موضوع تو اقشاری از جامعه مورد تردید قرار گرفت. توابین اولین گروهی بودند که تحت این تأثیر واقع شدند. عصر عاشورا همونایی که توی لشکر ابن سعد بودن گفتن ما مثل که اشتباه کردیم، نباید این کارو میکردیم، ولو امر امیرالمؤمنین یزیده، ولی اشتباه کردیم. و اینا این مسئله براشون شد سوال. البته باید رجوع میکردن به زین العابدین علیه السلام، این کار را نکردن توابین، سر خود عمل کردن. اما به هر صورت اون تفکر که باید همه در بس در اختیار حاکم باشن، هرچی اون میگه همون رو گوش کنن، این تفکر توی اقشاری مورد سوال و تردید بلکه انکار قرار گرفت. ولی هنوز توی اقشار زیادی این قضیه بود، به خصوص مردم شام که اصلا تو همین وادیا زندگی میکردن. بعدها ولید ابن یزید ابن عبدالملک ملعون یه آدمی بود که خیلی اهل خوشگذرانی بود. در احوالات اون نقل شده که با پیاله و جام و قدح و اینا شراب میخورد بهش نمیچسبید، یه دستور داده بود یه حوضی درست کنن پر شراب، بعد میرفت تو اونجا، ضمن این که آب تنی میکرد اونجا، از اون شرابا زهرمار میکرد، گاهی انقدر میخورد که ارتفاع اون حسشه به طور محسوس کم میشد. چقدر زهرمار میکرد خدا میدونه. مست لایعقل میشد. وقت صبح میرفت واسه نماز صبح، در این حال به همین امام جماعت هم اقتدا میکردن. وقت بعضی روزا سر کیف بود، 4 رکعت میخوند. وقت بر میگشت و مأمومینش گفت اگه بخوان بیشترم میتونم بخونم. گفتن بس دیگه، داریم امروز به همین مقدار اکتفا میکن. یه بار که دیگه خیلی خراب شده بود اوضاعش، تلو تلو میخواد نمیتونه از خودش نگه داره، دید مردم معطلن واسه نماز صبح، عمامش بازش کنه سری کنیزش، باز سر غلامش هم نذاری، سری کنیزش گذاشت، گفت برو مسجد مردم رو اقتدا میکنه. این هم اومد و بایستاد مردم اقتدا کردن. یعنی هر جوری که تفسیر میکردن و عمل میکردن مردم گفتن باش، اینا گفته دیگه باش. این فکر غالب بود و در بین مردم اینجور رواج داشت. نمونه ها از این قبیل زیاد میشه پیدا کرد، زیاد، که به این شکل بوده. اما همونطور که عرض کردم تو بعضی از اقشار جامعه این فکر مورد سوال واقع شد که مسئله اینجور نیست. زین العابدین علیه السلام رفتارهایی داشتن که به صورت طبیعی توجه مردم رو جلب میکرد به سوی اون حضرت، که باید دین رو از این آقا گرفت نه از کس دیگه. یکی از مهمترین چیزهایی که در کار حضرت بود این بود که اون حضرت زیاد دعا میخوندن. این دعاها همه ائمه ما اینجوری بودن که یه بخشی از دعاهاشون به صورت مخفیانه است، ما نمیدونیم اون دعاها چجوریه، گویا تشابهی هم با این دعاهای عادیه که به گوش ما میرسه نداره مقدارش، کما اینکه در بعضی تشرفاتی که صحتش ثابت شده این مسئله نقل شده. یکیش مثلا تو پرانتز عرض میکنم، تشرف خیلی عجیب مرحوم علامه سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه که میگه از مسجد کوفه یه مدتی من برای نماز شب میرفتم مسجد کوفه نماز میخوندم. خیلی فاصله است، یه حدود 6 کیلومتری فاصله است از نجف تا اونجا، خونش نجف بوده، میرفتم مسجد کوفه نماز شب میخونده. و میگم نماز صبح رو که میخوندم میامدم به نجف چون اول آفتاب درس داشتم. یه روزی داشتم برمیگشتم، دلم خیلی هوای مسجد سهله رو کرد، ولی به خودم گفتم وعده دارم باید برم نجف، ولی هرچی میامدم شوقم بیشتر میشد تا رسیدم به دوراهی که یه طرف میرفت به سمت مسجد سهله، یک طرفم میامد سمت نجف. یه سر دوراهی یه دفعه بادی اومد منو بلند کرد گذاشت جلوی در مسجد سهله. من فهمیدم که یه حادثه ویژه‌ای باید برم تو مسجد سهله. میگه وارد شدم صدای مناجات امام زمان علیه السلام رو میشنیدم و او اینطور میگه من دعایی که از اون حضرت میشنیدم غیر از ادعیه‌ای بود که در کتب دعا دیده بودم. این دعاها چیه ما نمیدونیم. یکی دو تا قرینه دیگه هم از این دست وجود داره که ائمه علیهم السلام دعاهایی در خفاشون گویا یه درجه بالاتر از دعاهایی است که ماها میتونیم تحمل کنیم اون دعاها رو در مناجات با خدا. زین العابدین علیه السلام از اون دعاها که داشتن، اما دعاهای علنیشون هم زیاد بوده و این دعاها
مقدارش به صورتی بود که مردم نسخه برداری میکردن، مینوشتن و حتی استنساخ میشده این نسخه های دعا. یکی از آثار دعا اینه، دعاهای ائمه اینجوریه که فرد وقتی این دعاها رو میخونه یه جور ارتباطی رو با خدا پیدا میکنه که متفاوت با چیزای دیگه است. شما کتاب مناجات نامه حاج عبدالله انصاری رو ببینید، از نظر ادبی خیلی قشنگه، ولی یه دور که بخونید میذاریدش کنار. خدایا مرا آن ده که آن به، سج و قافیه و این چیزاش هم داره. خدایا مرا آن ده که آن به. خب این قشنگه، اما دو سه بار که بگید دیگه میره، مزهش میره. اما دعای کامل اینجوری نیست. شما وقتی میخونید شب جمعه بعد، ای با توجه خونده بشین شب جمعه بعد اتفاقا تشنه ترید برای خوندنش. دعای ابو حمزه سمالی اینجوریه که شما هرچی میخونید هی بیشتر شما رو مثل این که به سمت خودش میکشونه. این بیانات ائمه علیهم السلام تو دعاها اینجوریه. دعای سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه، اونایی که اهلشن میگن به سند نیاز نداره، چون این بیان با این جاذبیتی که داره همانند همون چیزایی که ما یقین داریم از ائمه صادر شده. دیگران هر چقدر بخوان بسازند و ببافند و بگویند به این شکل نمیشود. این دعاها درش یه نکته است. البته نفس گفتگو با خدا، خلوت با خدا، انس با خدا خودش خیلی اثر داره، اما این بیانات و این سخنان خیلی متفاوت تر است تا بقیه دعاها. و این چیزا جذب میکرد مردم رو به سمت خدا. میفهمیدن این آقا با خدای واقعی مرتبطه. اگه کسی بخواد با خدا ارتباط پیدا کنه این اینجاست. اونایی که با دستگاه خلافت رابطه داشتن اصلا با خدا دیگه کاری نداشتن. زمان حضرت سجاد علیه السلام یکی از چیزایی که خیلی رواج پیدا کرده بود بازار مغنی و مغنیه بود، یعنی زنان و مردان آوازخوان. توجه میکنید بازارشون رواج جدی پیدا کرده و اینا شاگردانی داشته مثل الان کلاس موسیقی که هست. اون وقت اسماشون از تو تاریخ، من حافظم کمه تو یاد گرفتن این اسما، مثلا یه زنی بوده این اسم یادم بوده، زنی به نام جمیله که میگن این یه وقتی میخواست تو مدینه و مکه اینجوری بوده ها، و میگن هیچ زمانی به این اندازه رواج پیدا نکرده بوده اینجور بساط. وقتی حکام شام و خلیفه اونجوری باشه خب طبیعتا تو جامعه هم همین بساطا پیش میاد دیگه، همون شکلا. یه زنی به نام جمیله این بخواست از مدینه به کجا بره، در بدرقه او نام زنان و مردانی که با او هم پالکی بودن و همکار بودن رو نوشتن، یه جمع زیادی شدن و در بدرقه او انگار که میخوان یه مثلا برنامه توزیع رسمی برای یه شخصیت خیلی تأثیرگذار تو جامعه برقرار کنن. اینجوری بوده اونجا. بازار خمر و قمار و این چیزا خیلی رواج پیدا کرده بوده تو یه همچین شرایطی. اون وقت زین العابدین علیه السلام از اون دعاهایی میخونده که خیلی مردم رو به این سمت جذب و جلب میکرده، جلب و جذب میکرده. دعا خیلی اثر داره، به خصوص این ادعیه‌ای که از حضرات معصومین علیهم السلام. انس با اینها انسان رو یه جور دیگری میکنه با خدا. و این میخوندن بعضی از مردم، میدیدن که خیلی متفاوته این مورد با چیزای دیگری که در دستشون هست. دعای امام سجاد علیه السلام خیلی مؤثر بود. نوع عبادات اون حضرت این گونه بود که مردم رو متوجه میکرد که اگه میخوان با خدا ارتباط داشته باشن با اون حضرت باید رابطه داشته باشن، از ایشون باید بگیرن. یه شخصیست که اون زمان قیافه آدمای عارف هم به خودش گرفته، جز عرفا محسوب میشه، طاووس بود، طاووس یمانی معروف بود. میگه یه شبی یه آقایی تو تاریکی دور کعبه میگشت، در کل شب تقریبا داشت طواف خانه میکرد، هفت شو طواف میکرد نماز میخوند، دو مرتبه طواف میکرد نماز میخوند. خب اون وقت هم مسجد الحرام برقی نداشت، چراغ هم نداشت، تاریکی شب زیر نور مهتاب، اگه مهتاب بود، وگر نه نور ستارگان، اگه هوام ابری بود که میشه ظلمت. طواف در دل شب یه صفای عجیبی داشته اون وقتا، و این آقا همینجور مشغول بوده. میگه نزدیکی های سحر یه مقدار جمعیتی، همون جمعیت اندک، دیگه خیلی سبک شد، خیلی یه کسی نبود، ولی این آقا مشغول طواف بود. میگه اواخر شب شروع کرد در طواف خانه خدا مناجات کردن با صدای بلند، همانند کسی که در طول عمرش گویا یک طاعت انجام نداده و تمام عمر مشغول معصیت بوده، داره از خدا عذرخواهی میکنه. اونم با چه حال عجیبی، و معلومه اشک میریزه این کار رو میکنه. یه دفعه صداش خاموش شد و دیگه چیزی نشدم. گرفتم بالا سر رو بودم کیه، نگاه کردم دیدم که حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. حضرت از هوش رفته بود، من سر حضرت رو بودشم دامن خودم که سرشون رو زمین نباشه، و از حال اون حضرت و انقلاب حالی که داشتن من متأثر شدم، شروع کردم گریه کردن. اشک من چکید رو صورت حضرت، این اشک من حضرت رو به هوش آورد. در همون حال به من فرمود که هستی که میخوای بین من و محبوبم فاصله بیندازی؟ گفتم ما طاووس یمانی هستم، شما چرا اینجوری با خدا حرف میزنید؟ جد شما رسول خدا بود، امیرالمؤمنین بود، جده شما فاطمه زهرا، پدر شما امام حسین. این جملاتی که شما میگین ماها باید به درگاه خدا عرضه بدارید، نه شمایی که این حسب و نسب رو دارید و این گونه در عمرتون مراقبت داشتید. این چیزها سبب میشد مردم به امام علیه السلام متوجه بشن که عبادت واقعی خدا جاش کجاست، از کی باید گرفت، از کی باید یاد گرفت. اینجوری بود مجموع کارهایی که حضرت میکردن به صورتی شد که اواخر عمر از تاریخ برمیاد که مورد توجه مردم قرار گرفتن حضرت زین العابدین علیه السلام، جوری که روزهای جمعه همونطور که دیشب عرض کردم حضرت خطبه میخوند تو مسجد جدش رسول خدا، با پای صحبتش مینشستن گوش میکردن، و حتی حضرت ضرورت بحث امامت و اعتقاد به ولایت رو هر جمعه طرح میکرد که مردم بفهمن دین بی امامت، دین بی ولایت دین نیست. نمیتونن بدون این رکن اعتقادی در پیشگاه خدای متعال پاسخگو باشن. طرح میفرمود و شرایط یه جوری بود که قابل قبول بود برای مردم، جوری که میپذیرفتن، یعنی زمینش بود، زمینش بود. اون جریان مشهور شعر فرزدق شاهد دیگری است بر اینکه مورد توجه بوده حضرت زین العابدین علیه السلام. هشام بن عبدالملک اومد برای حج، توافش رو انجام داد، علی سری بادیگارد و یه مش پاسبان و پاسدارم همراهش هستن. پس برو پیش بیا میکنن که این توافش راحت انجام بده. بالاخره توافش انجام داد، خواست پس از پایان تواف بیاد استلام حجر بکنه، یعنی بیاد حجر رو ببوسه و دست به حجر الاسود بکشه که از مستحبات توافه. خواست این کار رو بکنه، هرچی این همراهان او، محافظان او، بادیگاردا، مردم عقب میزدن، باتون میزدن، مردم به خرجشون نمیرفت، اطراف حجر الاسود رو سرانجام خالی نکردن تا این خلیفه زاده پش بره اونجا و عرضم به حضورتون که استلام حجر بکنه. خسته شد خودش، که بلش کنیم، نمیخواد استلام حجر، خیلیش گذاشتم. رفت یه جایی نشست با همراه اطرافیانش که مسلط بود بر صحن مسجد الحرام، از اون بالا نگاه میکردن، مردم داشتن طواف میکردن. یه دفعه دیدن یه جوانی که آثار عبادت از پیشانی او ظاهر بود، از یه دری از مسجد الحرام وارد شد. تا وارد شد مردم تنها هم هست، مردم بدون اینکه کسی بهشون بگه کوچه باز میکردن. او آمد نزدیک حجر الاسود و توافش رو شروع کرد. آیونی که مشرف بودن، خانمایی که توفیق و تشرف داشتن، میدونن که ایام حج هیچ کی رو نمیشناسه تو تواف، ولی همه فکر خودشونن، کسی مراعات کسی رو نمی کنه. الانش اینجوری، قبلش هم همینطوری بود. ولی این بزرگوار وقتی تواف میکرد جلوش کوچه باز میشد، اصلا تنه کسی به حضرت بخوره، مزاحم حضرت بشن، هیچ اینجور نبود. هفت شوط به راحتی حضرت طواف کردن. در پایان اراده کرد حضرت که این جوان اراده کرد بیاد حجر الاسود رو استلام کنه بدون اینکه کسی مردم رو عقب جلو بکنه. خود مردم به راحتی کنار رفتن. شون آمد حجر الاسود رو استلام کرد، دست کشید، بوسید، برگشت رفت طرف مقام ابراهیم، پشت مقام ابراهیم نماز بخونه و بعد برای خروج از مسجد حرام خارج شد، رفتن. این صحنه رو از اون بالا هم هشام داره میبینه، هم همراه اطرافیان و همراهان او. یکی از اونا از هشام پرسید این آقا کیه اینجوری مردم واسش کوچه باز میکنن؟ هشام اگر معرفی میکرد در حقیقت یه جور مهر بطلانی بر خودش بود و دستگاه خلافت. خیلی عجیب بود او آمده با بادیگاردا اینطوری طواف کرده، به زحمت بعدم موفق نشده، این آقا تک و تنها آمده اینجوری. گفت نمیشناسم، لا عرفه، نمیشناسم، با اینکه میشناخت. اینجا فرزدق یه دفعه ورق عمرش برگشت. فرزدق اسم اصلیش حمامه، حمام باهی دوچش، حمام ابن غالب. پدرش از اصحاب امیرالمومنین بود، خودش از بچگی ذوق شعر داشت و بعد این ذوق شعرشو در خدمت دستگاه خلافت به کار گرفت. جزو شعرهای دربار شد و شعر میگو پول میگرفت. شغل حلال. در مده اونها شعر بود، حتی شعر در مرگ حجاج هم داره، ولی یبکل باکون علی الحجاج و انما، از این چیزا یه شعری با این شروع میشه. اونایی که من از گریه کنن در مرگ حجاج باید گریه کنن. بالاخره پول میگرفت شعر میگفت. فرزدق همراه هشام هست که در یه موقعیتی مناسب باشه شعر بگه، با سله بگیره، پول بگیره. اینجا یه دفعه فرزدق جور دیگری شد. گاهی خدای متعال یه عنایاتی به افراد میکنه، توی یه موقعیتی یه کار ویژه انجام میدن، کل مسیر عمرشون عوض میشه. چرا اینجوری میشه؟ من تا به حال نفهمیدم چرا. ظاهرا رمز و رازش دست ما نیست، دست خود اوست. برای بعضی ها اینجوری میکنه. فرزدق از جمله اوناست. پوست و گوشت و رگ و پی او از حرام درست شده، ولی در این حال تو این موقعیت یه دفعه شروع کرد به شعر گفتن. فرزدق شاعر بدیهگو و ارتجالی نبود. شاعرها دو جورن. بعضیا قدرت شاعریشون به صورتی است که اراده کنن شعر میگن. ایرج میرزا میگفتن اگه گفته بودم اگه بخوام همه حرفای عادی عمرم به شعر بگم میتونستم بگم، و هر وقتم اراده میکرد شعر میگفت. اینجوری بوده. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، یه چند تا نکته از او تو این زمینه میگفت. مثل این که مولوی اینجوری بوده، اراده میکرده شعرش میامده، مثل این که میگفته. ولی مثلا حافظ اینجوری نیست. حافظ مثل این که کلی باید مقدمه و مؤخره و پس و رو پیش بیادشه تا باید شعر میگفته. شعره او کمتر هم هست. البته خب یه جهتی خب یه صناعت هایی رو به کار میبره که توی اشعار مثل مولوی زیاد دیده نمیشه. با اینکه از نظر شعری مولوی شاعر بزرگه، قید میکنه از نظر شعری جهات دیگه بمونه در جای خودش. فرزدق از جنس حافظ بود، یعنی بدیهگو نبود، ارتجالی نمیگفت. اما اونجا یه دفعه ارتجالا شعر گفت، نه یه بیت دو بیت. طبق نقل ابن شهرآشوب 40-41 بیت سروده و شعرش هم انصافا شعر قوی است. مشکل خلاص ادبی توش نمیشه پیدا کرد. شعر خیلی شعر قوی است تو عالم ادبیات عرب، ولی شعر او نشان دهنده همون نکته ای است که عرض کردم که میشناسند همه زین العابدین علیه السلام رو از اون جهت. یه دفعه گفت هذا الذی تعرف البطحاء بطعته والبیت یعرفه والحل والحرم، هذا ابن خیر عباد الله کلهم، هذا التقی النقی الطاهر العلم، هذا ابن فاطمه ان کنت جاهله به جدهی انبیاء الله قد ختم، ولیس قولک من هذا بزائره العرب یعرف من انکرت والعجم، ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نعم. همچن بیت انا کنم. این آقا میدونه کیه؟ این آقا کسیه که این سرزمین بطحاء اطراف مکه، مکه و اطراف مکه، این جای قدماش هم میشناسه، این خانه کعبه او رو میشناسه، کل منطقه حرم او رو میشناسه، بلکه بیرون از حرم زمین خارج از حرم او رو میشناسه. این پسر بهترین بنده خداست. هاوت تقی و نقی این یه آدم با تقویست، پرهیزگار و پاکیزه. الطاهر العلم، این پرچمیست روی کره زمین برای تقوا و پاکی. این پسر فاطمه زهرا سایتو نمیشناسی معرفی کنم. به جدهی انبیاء الله قد ختمو، سلسله جلیله پیامبران با جد او به پایان رسیده. این که تو گفتی من نمیشناسم او رو، ضرری به حال او نداره. ولیس قولو که من هازا به زائرهی، ضرر برای او نقصی نیست. الاربط تعرف من انکرت والعجمو، تمام عرب و همه عجم او رو میشناسن. تو اینو میشناسی، همه میشناسن. این آقا در کرامت اینجوریه. ما قال لا فی قد تو الا فی تشهدهی، خیلی قشنگ گفته. یه از بس آدم کریمیه، هر کی بیاد اصلا به در خانش اصلا لا به زبونش نمیاد، اصلا لا هیچ وقت نمیگه تو عمرش، مگه تو تشهدش که باید بگه اشهد ان لا اله الا الله. اگر تشهد نبود همون لای او هم نعم بود، لای او نعم. و اشعار رسول بود 40 بیت. اینجا هشام دید که این باید ساکتش کنه، زندانش کرد. گفت زندانم نه تو مکه نه تو مدینه، یه منطقه بد آب و هوا بین مکه و مدینه، گفت بفرستنش اونجا به نام اصفهان. اونجا زندانی شد. زین العابدین علیه السلام 12,000 درهم برای او فرستادند. او قبول نکرد این صله رو، پیغام داد به حضرت که من این اشعار رو برای خاطر خدا گفتم، هر چی شعر قبلا گفته بودم واسه پول بود، اینا رو واسه خدا گفتم، میخوام چیزی نگیرم. حضرت برگردوندن فرموندن نه، منافاتی نداره، به خاطر خدا گفته باشی ولی این هدیه ما رو رد نکن، بگیر، از اجر تو نزد خدا چیزی کاسته نمیشه. او بعد مدتی قصد کردن او رو تو زندان بکشن. او که خبر شد پیغام داد برای زین العابدین علیه السلام، حضرت دعا کردن از زندان آزاد شد. وقتی آمد بیرون اومد خدمت حضرت، گفت من یا آدم با هنر بی هنره، هنرم فقط شعر گفتنه، هیچ کاری هم بلد نیست. قبلا شعر میگفتم بهم پول میدادن، غیر از اینم هیچ کاری بلد نیستم. حضرت بهش فرمود چقدر حقوق بهت میدادن تو دستگاه بنی امیه؟ رقمی رو گفت. حضرت معادل 40 سال رو یک جا دادن، فرمودن بیشتر از این اگه نیاز میداشتی بهت میدادم. او گرفت این رو، سر 40 سالم از دنیا رفت، سر 40 سال. خب این کارهای حضرت چیزایی بود که حضرت مورد توجه قرار داده بود. و یه کار دیگه ای که حضرت انجام می دادند و این هم اون بزرگوار رو مورد توجه قرار می داد، اشک فراوانی بود که حضرت بر پدر بزرگوارش سید الشهدا علیه السلام می ریخت. یه جوری بود که افراد جلب توجهشون میشد. کنیز حضرت میگه هر روز که روزه بود، به هنگام افطار من افطار که میبردم یه مقدار آب بود یه مقدار طعام، نگاه به آب میکرد اشک میریخ، اونقدر اشک میریخ که قطرات اشک او داخل آب میریخت و با آب ممزوج میشد و میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر پیغمبر رو با لب عطشان کشتند. بعد نگاه به طعام میکرد، اونقدر اشک میری که اشکش هم با طعام مخلوط میشد، میفرمود قتل ابن رسول الله جائعاً، پسر پیغمبر خدا رو با شکم گرسنه شهید کردن. و نمونه های دیگر، نمونه های دیگر، نقل این چنین شده که حضرت از بازار قصاب ها عبور میکردن، یه وقت یه قصابی میخواد گوسفندی رو ذبح کنه، حضرت از او پرسیدن آیا به این گوسفند آب دادی یا نه. عرض بدارد اما هیچ وقت گوسفند رو با لب تشنه سر نمی بریم، همیشه به گوسفند آب میدیم، دست کم آب رو نشانش میدیم اگه بخواد بخوره، بعد او رو ذبح میکنیم. حضرت شروع کنند بلند بلند گریه کردن، بفرماین اما پدر مظلوم مرا با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوا ان یرحمونی. ای کاش شما شیعیان من می بودید کربلا، می دیدید که من چگونه برای یک جرعه آب شیرخانم روی دستم گرفته بودم، به اونها می گفتم لم ترحمونی فرحمو هذا الرضیع اما تلونه کیف یتلظا عطشا. من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، اگر به من آب نمی دهید و این بچه شیرخوار رحم کنید. بینما هو و یخاطبهم، هنوز آقا داشت با مردم سخن می گفت، ناگهان ببیند که این بچه روی دستش به شدت دست و پا میزنه، نگاه کند ببیند، فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، تیر شعبه بر گلوی این نازک این بچه نشسته، خونها رو مقداری به آسمان میپاشید، بخشی رو به محاسن شریف خودش، مقداری هم به این قنداقه میمالید. عرض می داشت حون ما نزل بی انهو به عین الله، خدایا چون تو داری می بینی این مصیبت بر من آسان و قابل تحمل شده، از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فان له مرزعا فی الجنه، حسین جان کودکت رو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت دایه‌ای قرار داده ایم. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام